جذابش میکنه که من حالا بیام یه سفرنامه دیگه چی بخونم. به این بهانه میخوام یه نکته رو بگم که این سفر اربعین که خیلی روش تمرکز و خیلی روش داریم حرف میزنیم، نباید ما رو بترسونه که خب همه گفتنی‌ها رو دیگران گفتن من چی بگم. نه، اگر من خودم شخصیتم دغدغه داشته باشه، اصطلاحاً عمق داشته باشه و پیگیر باشه، من میتونم به عنوان حتی یک آدم عادی، نه نویسنده نه سفرنامه، به عنوان یک آدم عادی چیزایی رو ببینم که دیگران ندیدن و میتونم با انتقال اینها و اشتراک گذاشتن اینها یه توشه خوب هم برای خودم و هم برای مخاطبانم فراهم کنم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای مسعود آذرباد عزیز. دوستان عزیزی که رای سفر اربعین هستید، سفرنامه ها و پختگی های خودتون رو در طبق اخلاص بگذارید و موکبی از کلمات رو هدیه کنید به مخاطبینتون. متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
صبح بخیر، شما شنونده ارزنده بخش صبحگاهی برنامه رادیو نمایش هستید. پی میگیریم این بخش رو در این ساعت با قسمت چهارم از نمایش روزبه که تا 27 دقیقه پیش رو تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روز به، نوشته محمد محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، عبدالعلی کمالی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، حمید یزدانی ابیانی، بهرام ابراهیمی، محمد آقا محمدی، باقر کریمپور، سینا نیکوکار، علی زرینی، شهین نجفزاده، شیوا رفیعیان، محسن بهرامی. گوینده میر طاهر مظلومی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. دستیار تهیه کننده الهه سلیمی. تهیه کننده بابک صفی‌خانی. قسمت چهارم.
درود بر شما یاران و همراهان. در بخش‌های پیشین این نمایش شنیدیم روزبه نوجوان که از تعصب‌ورزی‌های پدر خود
به تنگ آمده بود، از خانه گریخت تا شاید بتواند حقیقت را بیابد. روزبه با راهنمایی کشیش کلیسای جی یا همون اصفهان کنونی به بیت اللحم می رود تا ضمن خدمت به اسقف اعظم آن دیار مقدمات آیین مسیحیت را بیاموزد. ولی رفتار ریاکارانه اسقف تردید او را برمی انگیزد. او پس از پرده برداشتن از فریبکاری های اسقف بیت اللحم راهی موصل می شود تا در آنجا بیش از پیش اصول آیین مسیح را بیاموزد. چنان که تاریخ نگاران نگاشته اند، روزبه سالهای مدیدی را ضمن خدمت به کلیساهای مختلف صرف آموختن آموزه های دین ترسایی کرده است، ولی همواره بر این باور بوده که حقیقت مطلق نه آن است که در این دین آمده است. روزبه در آن سالها بسیار سفر کرده، محضر کشیشان متعددی را درک می کند، اما به جهت اجتناب از اطاله کلام ما از ذکر آنها می گذریم و به آخرین سفر او می پردازیم که به سرزمین حجاز ختم می شود. همراهان حالا با هم می شنویم ادامه این نمایشو.
از سالار این کاروان سراغ گرفتم، گفتن شمایید.
مقصدت کجاست؟
حجاز.
کدام شهر حجاز؟
نمیدانم.
یعنی چه که نمیدانی؟ مکه، یثرب، طائف، کدام؟
تا سرنوشتم کدام شهر باشد.
کشیشی که زنار بسته ای؟
ایمانم را در آن حد نمیدانم که خود را کشیش بنامم.
مرا با ایمان تو کاری نیست. آیا آنقدر در همیان خود داری که کرایه همراهی کاروان مرا بدهی یا نه؟
کرایه من چقدر است؟
اگر بر مرکب خود سوار شوی یا پیاده بیایی هر منزل 2 درهم، اما اگر مرکب از من باشد هر منزل 12 درهم.
پس دارم که اجرت شما را بدهم.
با مرکب خود یا مرکب من؟
پیاده.
ببینم.
چه چیز را؟
همیانت را.
همه دینار است.
این همه سکه زرین با خود داری و پیاده می روی؟
چون کار و پیشه‌ای ندارم و غریبم، ترجیح می دهم پسندازی برایم بماند.
مبلغ دینی؟
مبلغ دین؟
من چون تو بسیار دیدم. کشیشان این که کلیسای روم آنان را به میان اعراب می‌فرستد تا شاید از آن جماعت بت‌پرست موحد بسازد. ولی آب در هاون می‌کوبید.
من مبلغ نیستم.
پس به چه نیت پیاده پای بر ریگزارهای سوزان حجاز می‌گذاری؟
من جویای حقیقتم.
چه حقیقتی؟
حقیقتی نیست که شرح آن در این مقال بگنجد. فقط بگو کی راهی می شویم.
فردا. البته بدان که کرایه هر 3 منزل را پیش پیش می گیرم. اگر همسفریم 6 درهم بده تا نامت را به ذهن خود سیاهه کنم. راستی نگفتی نامت چیست؟
روزبه.
فارسی؟
آره، من پیرو به آن آیینم که از حقیقت بهره بیشتری برده باشد.
انکار نکن، تو مبلغ دینی.
این هم کرایه 10 منزل پیش پیش، تا مپنداری که اگر پیاده راه میپیمایم از سر خست است.
این که افسون از کرایه 10 منزل است.
من راضیم اگر تو راضی باشی.
اگر دیوانم که راضی نباشم. ایاز، ایاز.
بله ساربان.
بیا.
در خدمتم ساربان.
قربانی دیگری داری، این بار از فارسیان.
همون که کنارتون بود و رفت. غریب است؟
غریبی جویای حقیقت.
یعنی چه؟
غلط نکنم مبلغ دین است و غریب.
امیدوارم روز به روز شمار این مبلغان قریب بی کس و کار بیشتر شود. این یکی را به که می فروشید؟
عثمان ابن اشهل قرزی. او ادعا می کرد بهای هنگفتی برای برده غیر سیاه می دهد. از محبت به او دریغ نکن. بی ثمر نمیمانم.
خیالت آسوده باشد استاد، میدانم چه کنم که اعتمادش جلب شود.
آیا این مبلغان طرفی هم بستند؟
گفتم که آب در هاون گفتن است. آخر عرب بیابانگردی را که هم مقامی جز میزان شیر شترش نیست، چه کار با مبدا و معاد؟
گویا تو نیز چندان از گفتار اهل دین بیخبر نیستی.
آنچه میدانم از مسافران مبلغ شنیدم. حتی یکی از آنان ادعا میکرد در جستجوی پیامبر آخر زمان است.
پیامبر آخر الزمان؟
صفتی بود که او میگفت.
دیگر چه میگفت؟
حرکت کن تا بگویم. من اگر بایستم کاروان میستد.
خب بگو.
چه بگویم؟
از آنچه او گفت.
از یان میگفت: من بسیار سفر کردم و سرزمین های گونگونی یادیدم. به فرض هم که خدایی باشم، مگر اون خدا بیکار است که از میان این جماعت جاهل پیامبری برگزیند؟ آن هم پیامبر آخر زمان.
از قضا حکمت و محبت خدایی حکم میکند که آن پیامبر از میان همین مردم باشد.
مبلغان میگفتند پیامبر خدا باید عالم به عالم غیب باشد. این جماعت از عالم عیان بیخبرند، چه رسد به عالم غیب. نه نه، من باور نمی کنم که از میان اینان پیامبری ظهور کند.
اما شواهدی هست که آن پیامبر در این سرزمین به گفته تو نامساعد و در میان این مردم جاهل ظهور خواهد کرد. حتی نشانه های آن پیامبر نیز ذکر شده.
مثلا چه نشانه ای؟
آخرین اسخفی که نزد او درس آموختم در اموریه بود. او به من گفت آن پیامبر هرگز صدقه ای را برای خود قبول نمی کند. نشانه دوم این است که اما هدیه را قبول می کند. و نشانه سوم مهر نبوت است که میان دو کتف او نقش بسته.
اگر خطا نگویم تو هم در پی همان پیامبری ها؟
آیا از او که در پی آن پیامبر می گشت خبری داری؟
تو بگو تا بگویم. آیا تو هم در پی پیامبر آخر زمان می گردی؟
آری.
خبری ندارم، ولی میدانم که نزد چی کسی رفت.
چی کسی؟
مردی یهودی به نام عثمان ابن اشهل قرزی.
یهودی؟
میگفت دانشمندیست بیمانند. ادعا میکرد عثمان آن پیامبر را میشناسد.
نه نه، ممکن نیست.
من هم میگویم چون این چیزی ممکن نیست، زیرا اصلا چون این پیامبری وجود ندارد که کسی او را بشناسد یا نشناسد.
مقصود من این است که ممکن نیست یک یهودی آن پیامبر را بشناسد، زیرا هرگز نشنیدم که احبار یهود در این باره تحقیق کرده باشند.
ولی او اصرار میکرد که عثمان ابن اشهل میتواند او را راه نمایی کند.
تو یقین داری که عثمان یهودی است؟
من هرگز او را ندیدم، اما قریزیان یهودی هم. مگر اینکه
مگر اینکه
مگر اینکه نصرانی شده باشه.
ببینم آیا میتوانی مرا نزد او ببری؟ هرچه بخواهی به تو میدهم.
به وادی الخورا که رسیدیم به ایاس میگویم تو را نزد او ببرم، زیرا آن کشیش هم در وادی الخورا از کاروان جدا شد و نزد او رفت.
کی به وادی الخورا میرسیم؟
میرسیم، نگران نباش، میرسیم.
به گمانم آن در خانه ابن اشهل است، چون این خانه از همه خانه های این روستا بزرگتر است.
سب کنه یاس، این خانه به خانه ملکان بیشتر میماند تا خانه مردان خدا.
یعنی مردان خدا باید در خانه های حقیر زندگی کنند؟ حرف ها میزنی ها روزه.
این خانه گواهی میدهد مالک آن مالندوز است نه علمندوز.
همه اخبار یهود صاحب مکنتن. ابن اشهل، ابن اشهل
کیستی؟
منم ایاس ابن اشهل.
تو که گفتی هرگز یک دیگر رو ندیده اید.
بیش از حد حرف میزنی یار سادندیش من. بردو این همه فضول.
این کیست که افتاده ایاس؟
شک کرده بود، مجبور شدم با چوب دستم بر سرش بکوبم تا از هوش برود.
به چه شک کرده بود؟
مگر شما برده غیر سیاه نمیخواستی؟
برده زنده میخواستم، نه مرده.
نه ترسید، فقط از هوش رفته. ساربان گفت 1000 درهم.
اگر به هوش آمد و سالم بود 500 درهم، نه بیشتر.
کشیش است.
من فعله میخواهم نه واعظ.
خواندن و نوشتن میداند، ادعا میکند تورات و انجیل را از سر تا ذیل حفظ است.
600 درهم و سلام.
700 درهم یک کلام.
اگر به هوش آمد میدهم.
مبارک است.
با نخوردن جز لطمه زدن به 700 درهم من و سلامت خود چیزی آیدت نمی شود. باید سرنوشت را بپذیری. یاس می گفت فارسی.
چه فارس چه عرب، ساده اندیشم که گرفتار دام شما شدم.
آگاه باش که در فکر گریختن از این دام نباشی، زیرا به فرض اگر بتوانی خود را از چشم تعقیب کنندگانت پنهان کنی، در ریگزارهای سوزان از تشنگی و گرسنگی تلف می شوی. البته در خانه من به بندگانم بد نمی گذرد. چرب می خوری، پاکیزه می پوشی، نرم می خوابی. من خوش ندارم دیگران بگویند چون دندانگرد و فرومایه است بر بندگانش سخت می گیرد. در کیش و آیین خود نیز آزادی. من به دین موسی، تو به دین عیسی. خب آیا باز به گریختن میاندیشی؟
آن ساربان میگفت پیش از من هم کسی بوده که به امید یافتن پیامبر آخر الزمان نزد تو آمده است. راست میگفت؟ آیا او را نیز چون من فریفته بودید؟
امان از دست شما ناصریان فتنه جو که گویی پیشه‌ای جز پیغمبر تراشی ندارید. پیامبر آخر زمان کدام است؟ خداوند یک پیامبر فرستاده و آن هم موسی بود.
آیا آن نگون بخت را هم به تو فروخت؟
اگر یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر لحن کلامت خالی از احترام باشد، چشم بر ضرر 700 درهمی خود میبندم و آنقدر بر تو تازیانه میزنم که سقط شوی. دانستی چه گفتم؟ نشنیدم؟
آری دانستم.
بندگان من اگر سر به راه باشند و خدمتگزار، چون محتشمان در شهر میگردند. اما بدا به حال کسی که چموشی کند. خردمند باش و عرض خردمندی خود را ببین. لابد آن ساربان گران فروش حیلتی ساخته جهت خام کردن تو. من هیچ پیامبر جویی را نخریدم. اگر هم بخرم دردم میکشمش که پیغمبر تازه‌ای نتراشد. شما پیروان ناصری پیکر یک بارچه توحید را شقه کرده اید. خدا یکیست، پیغمبرش یکیست، دین هم یکیست.
اما تو گفتی که
تو من... نه شما.
اما شما گفتید که من در دین خودم آزادم.
تا زمانی که گمراهی تو گزندی به من و اموال من نزند آزادی. از این گذشته من انقدر درایت دارم که بدانم با زور نمیتوان کسی را از گمراهی بیرون کشید.
بخور تو از دهان نیفتاده. لجاجت نکن، بخور بخور. آه مرحبا، این گونه هر دو آسوده تریم. و ما درباره پیامبر آخر زمان تو، اولم خداوند یک پیامبر صاحب دین فرستاده و اون موسی بود. ثانیاً اگر هم به فرض محال بخواهد پیامبری دیگر بفرستد، الماس را در میان خلاب نمی اندازد. حجاز شده لجنزار، الماس در لجنزار چه می کند؟
گویا شما حتی با تعالیم دین خود آشنا نیستید، چه رسد به تعلیمات دیگر ادیان.
باز که گستاخی
کردی. مباحثه میکنی.
شما بی شنیدم که کسانی این زمان را آبستن ظهور پیامبری نو میدانند، اما به نظر من این فقره نیست، چون فقره عیسای ناصری توطئه رومیان است. برانند دین نو بتراشند تا فرسودگی دین عیسی را جبران کنند. میخواهند دروغ کهنه را با دروغی تازه رفع و رجوع کنند. اما من به تو زمان مستند دیدم که این یکی را هم میگیریم و بر صلیب بکشیم. حالا اگر جسارت دارد بیاید.
ذهن و خرد آدمی مدام در حال نو شدن است. به واسطه این نو شدن توان درک و نیازهای او نیز نو میشود. پیامبران میآیند تا این نیازها را برطرف کنند. این پاسخ کفایت میکند؟
سیر که شدی سر و تن به آب گرم میشوی و جامه پاکیزه میپوشی تا چرخی در میان مردم بزنی. میخواهم همه بنده تازه و خردمندم را ببینند.
ابن اشهر؟
بله بانیم، عثمان ابن اشهر همراه غلام تازش.
لابد باز آمده غلامش را به رخ من بکشد. خواستم دمی در سایه درختان بیاسایم، باز خرمگسی از راه رسید. بگو بیاید.
اطاعت.
راهله؟
بله بانیم.
از بهترین خرماهایی که تازه از نخلستان رسیده در سبدی به چینو برای پذیرایی بیاور.
اطاعت بانیم.
شاید که بتوان خرماهای نخلستان را هم به او بفروشم. خرفروش ابله دست بردار نیست. اگر تو تنها مرد روی زمین هم بودی، من بی سر و همسری را به همسری تو ترجیح می دادم.
او که ملکه سبا را به زیبایی و شوکت زنان ستوده، خدیسه یثربی را ندیده است. درود بر سبای یثرب.
اگر من سبای یثربم، لابد تو هم سلیمان وادی القرایی.
من در برابر شما آن مورم که فرمانبر سلیمان بود.
ابن اشهل، همیشه گفتم از مردان تملق او بیزارم.
من حقیقت را میگویم، بی کم و کاست. اگر تملق جلوه میکند تقصیر از من نیست.
بنده تازه اجیر کرده ای؟
غلام شماست. البته دل آزرده نشوید که به شما تعظیم نمی کند. روزبه به هیچ کس تعظیم نمی کند.
روزبه؟
کشیشی فارسی است.
تو یک کشیش رو به خدمت گرفتی؟
رخصت نشستن می دهید؟
می توانی بنشینی، اما به سببی بهتر است ماندنت طولانی نشود.
به چه سبب؟
صلاح دانستم می گویم. اصل مطلب را بگو. از این غلام میگفتی؟
به 1500 درهم او را خریدم. چیزی در گلویت مانده روز به؟
نه، مقصودش این است که دروغ نگو.
چه دروغی؟ از هر علمی که بگویی آگاه است. از اشرافزادگان جی بوده. میگوید پدرش چند برابر نخلستانهای رسرب ملک و اقار داشته.
بازار گرمی نکن ابن اشهر. من به غلامی که عالم به علوم باشد و اشراف زاده نیازی ندارم. من اصلا به غلام نیاز ندارم. اگر هم داشتم سکه های خود را صرف غلامی می کردم که بتواند از نخل بالا برود و خرما بچیند. این غلام بیش از 500 درهم نمی ارزد.
خلیصه چه کسی از درهم و دینار دم زد؟ پیشکش چابکتر از هر جوانی از نخل بالا می رود. قبول می کنی؟
پس کجایی راهله؟ شتاب کن.
آمدم مانیم.
پس قبول می کنی؟
چه چیز را؟
پیشکش مرا روز برا.
قبول می کنم.
خرمای تازه میل کن.
عجب رنگی. چه طعمی.
پیش پای تو سلام ابن سهل آمده بود تا همه محصول امسالم را پیش پیش بخرد. بهای مناسبی هم پیشنهاد کردم و نپذیرفتم.
چرا؟
او در طمع صاحب نخلستان است، نه خرمای نخلستان.
یعنی چه؟
بیچاره به این امید بود که مرا به عقد خود درآورد تا همه داراییم را بالا بکشد.
خودم همه را پیش پیش میخرم.
او گفت هر خوشه 3 دینار.
من 4 دینار میخرم.
به شهادت این دو فروختم.
به شهادت این دو شاهد خریدم.
بیانه.
این هم بیانه.
راهله برو پوست و قلم و دوات بیاور تا روز به هم مبایعه نامه پیش فروش خرمای نخلستان را بنویسد، هم هبه نامه غیر قابل بازگشت خود را. برو.
اطاعت.
این هم از مهر من.
از هفته آینده خر بیاور و بارت را ببر.
چرا خر؟ شتر میآورم قصیر و طویل.
یعنی خرها را فروختی؟
گویا شما بیخبرید، سال هاست من چارپاداری نمی کنم.
حیف شد. خب من میروم سری به دیگه شام بزنم.
با این همه غلام و کنیز شما طباخی می کنید؟
شویم دست بخت مرا دوستر دارد.
شوید؟
عجیب نیست که بیخبری. به او گفتم زیبنده ی زنی به سن و سال من نیست که با ساز و دوهل به خانه بخت برود. گرچه او به خانه من آمد، ولی به هر روی بی ولیمه عقد کردیم. اگر ساعتی بمانید به خانه بر می گردد، یقینا خرسند خواهد شد اگر بداند توانستم محصول نخلستان را پیش پیش بفروشم.
سلیل کر
طمع کردی اما طعمه شدی.
اگر خرمای نخلستانش آن بود که خوردم ضرر نکردم. اما درباره تو فرید خوردم.
دست بالای دست بسیار است جناب عثمان ابن اشعل پرعزیز.
تا قسمت بعدی این نمایش همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. صبح سه‌شنبه 31 مرداد ماهتون سرشار از موفقیت و بهروزی. شما شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. به ساعت 7 صبح رسیدیم و قسمت 4 از بازپخش نمایش خوشنشین تقدیمتون میشه که تا 26 دقیقه پیش رو شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.